اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. کلمات و سخنان امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه این شبها مورد بحث ما بود، سخنان بلند، پرمعنا، پرمغز و بی بدیل امیر المؤمنین علیه السلام که در قالب خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار محقق ارجمند مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه در قرن چهارم جمع‌آوری کرده. نهج البلاغه شرح‌های زیادی خورده، هم اهل سنت هم علماء شیعه، که یکی از بهترین شرح‌های نهج البلاغه شرح ابن میثم هست. ابن میثم که شرحش هم اخیراً در یک جلد چاپ شده، شرح بسیار قوی و کاملی. بسیاری از شرح‌های نهج البلاغه کامل نیست، تا خطبه ها تا نامه ها، ولی ایشون تمام نهج البلاغه رو یک دور کامل شرح کرده و شرح قرآنیه، یعنی سعی کرده هر کلامی از امیر المؤمنین رو با یک آیه از قرآن قرین کنه و پشتوانه بیاره. البته تو این سالهای اخیر خیلی روی نهج البلاغه کار شده، مخصوصا کارهای موضوعی، مثلا جهاد در نهج البلاغه، عمل صالح در نهج البلاغه، مدیریت در نهج البلاغه، خیلی کار شده. شاید بیش از 2300 جلد کتاب پایان نامه تو این چند سال اخیر در ارتباط با نهج البلاغه، هم بنیاد نهج البلاغه و هم در دانشگاه ها هم رشته نهج البلاغه مصوب شده و اجرا میشه. خب یکی از حکمت های نهج البلاغه حکمت 150 است که قبلا عرض کردیم. در این حکمت امیر المؤمنین از 30 تا صفت زشت مذمت کرده و می‌فرماید اینها نباید تو زندگی شما باشد. لا تکن ممن یرجو الآخرت به غیر عمل، از اینجا شروع میشه. در واقع این لا تکن بر سر همه اون 30 تا در میاد. لا تکن ممن، این لا تکن ممن بر سر همه در میاد. از کسایی نباش که اینطورن که شب اول اونایی که بودن عرض کردم، سید رضی میگوید ولو لم یکن فی هذا الکتاب الا هذا الکلام، اگر فقط از نهج البلاغه همین یه حکمت باقی بود، لکفا بهی موعظه ناجعه، کافی بود به عنوان یک موعظه کامل. یعنی خود این 30 تا نباید یک دوره اخلاق کامله، یک دوره معارف کامل هست. این تعبیری است که سید رضی داره. خب اما اونی که امشب میخواییم بگیم، لا تکن ممن یکره الموت لکسرت ذنوبهی و یقیم على ما یکره الموت لعجله. خیلی کلام زیبایی است. از کسانی نباش که از مرگ میترسن به خاطر گناهشون. میترسه، تا بهش میگه مرگ، میگه والله دستمون خالیه، میترسه. ولی از همونی که به خاطرش میترسه، یعنی گناه، بازم انجام میده. از مرگ میترسه به خاطر گناه، علت کراهتش گناهه، بازم اون گناه رو ادامه میده. خب آقا شما 50 سالته، 40 سالته، 30 سالته، میترسی از مرگ به خاطر گناه، گذشته رو ول کن، لااقل از الان دیگه تکرار نکن. این درست مثل مریضی است که میره پیش دکتر، میترسه، درد داره، دکترم بهش میگه این غذا رو نخور، میگه چشم، میره بیرون همون غذا رو میخوره. بابا الان قبلا خوردی اب نداره، مریض شدی، ولی الان که میگه نخور دیگه نخور. لا تکن ممن یکره الموت لکثرت ذنوبهی، از کسانی نباش که از مرگ میترسن به خاطر گناهشون و بازم اون گناه رو ادامه میدن. از روایات استفاده میشه علت کراهت از مرگ سه چیزه. حالا البته شاید شما بگید پنج چیزه، من این ستا رو نگاه کردم. سه چیز علت ترس و کراهت. آدم از هر چیزی کراهت داره، میترسه، یه علتی داره دیگه. چرا این دانش آموز از امتحان میترسه؟ دلیلی داره. چرا یک آقایی از ازدواج میترسه؟ میگه من زن نمیگیرم. دلیلی داره، دستش خالیه، توان اداره زندگی نداره، خانه نداره. هر ترسی یه ریشه ای داره، یه علتی داره. ترس از مرگ تو روایت استفاده میشه سه تا علت اصلی داره. یکی ناآگاهی، نمیدونن مردم مرگ چی، ولذا تعابیری که تو روایات ما هست، اعظم و سرور علی المؤمن، بزرگترین شادی بر مؤمن، الموت ریحانت المؤمن، مرگ گل برای مؤمن. ببین یه خورد آدم این تعابیر رو دقت کنه، آگاهی از مرگ پیدا میکنه. یا کنز سیاب نوسخه، مثل کندن لباس چرک از بدن. لا مریح کالموت، هیچ چیز راحت کننده ای نیست مثل مرگ. ناآگاهی از مرگ علت ترس از مرگه. ولذا اگر کسی بداند حقیقت مرگ چیه، حقیقت مردن چیه، ترس نداره. البته یه روایت داریم خیلی قشنگه، اینو بخونم براتون. روایت داریم آدم ها دو دستن مرگ وقتی براشون دست پیش میاد. بعضیا با مرگ راحت میشن، بعضیا با مرگ دیگران از دست او راحت میشن. من حدیثشو بخونم. الناس اسنان، مردم دو دستن، واحدون اراها، یه دسته وقتی که میمیرن اینها اراها، یعنی راحت میکنن، مردنشون باعث راحت کردنه. و وا آخر استراها، بعضیا راحت میشن. مرگ برای بعضی راحت کردنه، برای بعضی راحت شدنه. حالا توضیح میدم. فل کافر، فرمود کافر، آدم بد وقتی میمیره اراها، همه دستش راحت میشن، همسایش راحت میشه، حیوانات راحت میشن، درخت ها راحت میشن. حدیث اینه، اراها شجر و دواب و کثیرم من الناس. بابا این تا زندگی، وقتی یک کسی به حجاج، به یک کسی گفت برا من دعا کن، حجاج ابن یوسف ثقفی، اون گفت که خدایا جان حجاج رو بگیر. گفت این که نفرینه، گفتم دعا کن. گفت اتفاقا این خوب دعاییه، تو که بمیری همه دستت راحت میشه. حالا فرمود مرگ دو جوره، اراها استراها، بعضی وقتی میمیرن اراها، دیگران رو راحت میکنند، باعث آرامش دیگران رو فراهم میکنه. این یک دست. دسته دوم استراها، وقتی میمیرن خودشون راحت میشن از دنیا، از دست ظالما، از دست ستمگرا. اراها و استراها، این حدیث نورانی که خدمت شما خوانده شد. خب برگردیم سر بحث. علت کراهت از مرگ سه چیزه. یکی عدم آگاهی از مرگ، نمیدونه مرگ چی چی هست. اگه بداند، امیر المومنین میفرمود من مرگ رو دوست دارم، من هیچ والله به خدا قسم سوگند یاد میکرد، میفرمود پسر ابی طالب آنس بالموت، انسش به مرگ بیشتر از انس بچه هست به شیر مادر، به پستان مادر. چرا کراهت داریم از مرگ؟ یک، چون نمیدونیم چیه. گفتم روایات ما میگه مرگ ریحانت المؤمن نزع و سیابن و سخه، مرگ عرض میکنم لا مریح کلموت. علت دوم مرگ عدم آمادگیه. یک کسی اومد خدمت رسول گرامی اسلام، جا رجل الى النبی و قال، یا آقای اومد خدمت پیغمبر، خیلی راحت بودن مردم با پیغمبر، راحت حرفشون رو میزدن، گفت یا رسول الله مالی لا احب الموت، من چرا هم مرگ بدم میاد، دوست ندارم بمیرم، مالی لا احب الموت، چرا از مرگ کراهت دارم؟ حضرت فرمود هل لک مالا، پول داری، ثروت؟ قال نعم، بله آقا، همه رقمش هم دارم، از گاو، از گوسفند، از شتر، از طلا، و ازم خوب الحمدلله. فرمود پیغمبر فرمودن مالت رو فقدم مالک بین یدیک، مالت رو بفرست اون عالم، نه اینکه رو خاکش کن، یعنی به فقرا بده، مستمندا بده، خمسته بده، زکات بده. بعد حضرت فرمود فان المرء مع ماله، آدم با پولشه، تو وقتی 5 میلیون پول صدقه دادی، قرض دادی، کمک کردی، وقتی از دنیا بری ثمراتش اونجا میبری. علت این که از مرگ میترسی چون چیزی نفرستادی، چون دستت خالیه. پس اینم دو تا علت، چرا از مرگ میترسیم؟ چون دست خالی، علت اول چون ناآگاهی داریم، سوم به خاطر گناه. همینی که حضرت امیر تو این حکمت 150 فرموده، بحث ما اینه دیگه، بحث ما حکمت 150 نهج البلاغه است. یکره الموت لکثرت ذنوبهی، ترس از مرگ دارد، ترس از کراهت از مرگ دارد به خاطر کثرت گناه. خب حالا چون بنای ما این شبا این بودیم بحث رو با قرآن عجین کنیم، بیایم سراغ آیات قرآن. من یه آیه از قرآن امشب خدمتتون میخوانم، خیلی دقیق این آیه، عنایت کنید، سوره مبارکه حدید. قرآن کریم میفرماید روز قیامت چند گروه با هم گفتگو میکنن. من یه وقت اینا رو جمع‌آوری کردم، خیلی جالب شد، یه دهم یه جایی بحث کردم، مشهد بود کجا بود، گفتگوی کافرا با کافرا، گفتگوی مؤمنا با مؤمنا، گفتگوی کافرا با مؤمنا، گفتگوی فرشته ها با مؤمنا، گفتگوی فرشته ها با کافرا، گفتگوی خزنه جهنم، گفتگوی نگهبانای بهشت. خیلی قشنگه. یه کتاب هم دم یه آقای نوشته بود، گفتگوهای پس از مرگ، اسمش این بود، گفتگوهای پس از مرگ. تو صحرای محشر یه سری گفتمانه. قرآن می‌فرماید جهنمی ها دور هم میشنن با هم گپ میزنن، حرف میزنن، همونطور که عذاب میکشن میگن ما سرککم فی سقر، چی باعث شد جهنمی بشیم بشید. بهشتی ها یتساءلون، دور هم میشنن از هم میپرسن چی باعث شد بهشتی بشید. فرشته ها گاهی از اینا میپرسن. این آیه ای که امشب میخونم، قرآن میفرماید آدم بدا از آدم خوبا، یعنی منافقا از مؤمنا، آدمای فاسق از مؤمن، روز قیامت میپرسن که چرا ما از شما جدا شدیم. تو دنیا خوب و بد قاطین، الان اینجا ما نشستیم، بعضی همون مؤمنیم، بعضی ها ایمانمون کمتره، با همه قاطین دیگه. تو یه شهر زندگی، تو یه خونه ممکنه یه بی نماز باشه یه با نماز، تو یه محله ممکنه یه کسی اهل نماز شب باشه یه نماز صبح هم نخونه، ولی در اون عالم خطاب میشه ومتاز الیوم، جدا شید، تفکیک میشه. خب حالا میگن علم نکن معکم، مگه ما با هم نبودیم توی یه محله، توی یه شهر، چی باعث شد شما بهشتی بشید ما جهنمی؟ قرآن کریم میفرماید مؤمنا توضیح میدن برای کافرا، برای منافقا، برای آدمای بد، میگن به 5 دلیل شماها صفتون از ما جدا. حالا این 5 تا رو هم براتون امشب بگم. سوره حدید آیه 22، به 5 دلیل شما صفتون از ما جدا شد. علت این که درست مثل این که شما یه دانشجو پزشکی دانشگاه تهران میشه، یکی هم هیچ امتیازی نمیاره. یه ببخشید، چرا تو ما که تو یک کلاس بودیم، معلمم که یکی بود، کتابام که یکی بود، چطور شد با یک کتاب و یک معلم و یک مدرسه تو دانشگاه تهران پزشکی قبول شدی؟ من اصلا رتبه نیوردم. میگه ها، اون شبایی که تو میخوابیدی من بیدار بودم، اون روزایی که تو با رفیقات دنبال تفریح میرفتی من درس میخوندم، اون موقعایی که من تلاش میکردم و تو میخندیدی، دل علت میاره دیگه. میدونه دانش آموز درس خون الان از این المپیادیا مصاحبه میکنن. آقا رمز موفقیت شما چیه؟ به چه دلیل شما موفق شدید؟ قرآن کریم میفرماید مؤمنا میگن 5 تا دلیل داشت که شما ناموفق و ما موفق. حالا این 5 تا رو براتون میگم. ولکنکم فتنتم انفسکم. یکیش این که خودفریب بودید. ببینید آقایون عزیزان، خودشناسی خوبه. من تو سخنرانی برها گفتم کلمه که خود با پسونداش معنا پیدا میکنه. خودشناسی، خودسازی، خودیابی، اینا خوبه. از اون ور خود فریبی این بده. خودگاهی یه معنای منفی با یه پسوندی پیدا میکنه. خودتون رو فریب دادید. حدیث هم داریم بدترین نوع قش نفسه که آدم کلا سر خودش بذاره. اغش الناس اغش هم لنفسه فتن تو منفسکم. کلا سر خود هی توجیه کردید، مالیات دادید به دولت، زدید با حساب خمس. گفته چه فرقی میکنه، حکومت اسلامیه دیگه، دولت مالیات میگیره این باشه خمس. بابا چه ربطی داره، مال خودشه، ربطی بین مالیات و خمس نیست. اون یه تعریف داره، یه تعریف داره. عرض میکنم که تو کارهاتون سعی کردید توجیه کنید، سعی کردید از استدلال بگریزید. این باعث شد که شما از ما توجیه نکردیم. ما ساده، میدونید این جور جاها سادگی خوبه، سادگی خوبه. فتنتم انفسکم، یکیش اینه که شما به خودتون فریب دادید. دوم تربستم. تربستم به معنای تعلل در کار خیره. کار خیر رو آقا بشتابید. میخواید بدی امشب بده پولتو، خمستو، صدقه رو. روایت داریم وقتی انسان دست تو جیبش میکنه شیطان میاد میگیره مچه زود. حدیث این به اصطلاح روایت است، اگر در خیری به رویت باز شد بکوب، چون یه مرتبه بسته میشه. لذا ببینید قرآن راجع به کار خیر میگه فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید. یسارعون فی الخیرات، سرعت بگیرید. عجله شنیدید بده، ولی تو کار خیر، این که عوام الناس میگن تو کار خیر عجله اب نداره، منظور همین سرعت، سرعت، سبقت. شما تربستم، تعلل کردید. رسول گرامی اسلام اومده برای جنگ تبوک، 3 نفر بودن تو مدینه، کعب و هلال و یکی دیگه. اینا مردم میگفتن شما چرا نمیرید؟ میگفتن میریم، حالا تازه پیغمبر حرکت کرده، ما جوونیم، سرحالیم، میرسونیم خودمونو. آقا رسول خدا رفت، یه روز، 2 روز، 3 روز، 4 روز، هی امرو میریم، فردا میریم، پس فردا میریم، تا پیغمبر رفت تبوک و برگشت، جنگ تموم شد. اصلا این غزوه البته درگیری صورت نگرفته، تمام شد. رسول خدا که برگشت مدینه، که میدونید اون جنگیست که حضرت امیرم توش نبوده، تو مدینه جانشین پیغمبر. حضرت برگشت، این 3 نفر فرمود کسی با اینا حرف نزنه، تحریم. و علی الثلاثه الذین خلفوا، آیه قرآن، این 3 نفری که تخلف کرده، تعلل در کار. عبید الله حر جوفی امام حسین دعوتش کرد، بگو چشم، ای امرو فردا، آقا لی اولادون صغار، اسب دارم میدم، شمشیر دارم میدم. آقا فرمود لا حاجت به رمح که و فرسک، تو فکر کردی ما کشت مرده شمشیر و اسبیم؟ شمشیر و اسب تو بازار پوره میریم میخریم، ما آدم میخوایم. ان لک ذنوبا کثیره. تو که آدم علیه السلام نیستی عبید الله حرجوفی، تو تو صفین با بابام علی جنگیدی، گذشتت خرابه، ولی بیا من آیندتو درست کنم، بیا بپیوند به من. هی باشه امروز. خلاصه آقا رفتن کربلا و شهید شدن. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام اومد کربلا، دید اوضاع رو و هی حسرت میخورد، قصه میخورد، یه فایده ای نداشت. چرا، به چه دلیلی در واقع شما بهشتی شدید ما جهنمی؟ سوره حدید. علم نکم معکم، مگه ما با هم نبودیم؟ قالو بلا، بر منکرش لعنت، ما توی کلاس، توی دانشگاه، توی حوزه، توی شهر، شما 5 تا اشکال داشتید موندید، ولیکن نکم فتنتم انفسکم، خود فریب بودید، کلا سر خودتون گذاشتید، تربستم، تو کار خیر تعلل کردید، امروز و فردا کردید. خب همیشه که نیست کار خیر. کربلا ترماه طرف خودشو جمع کنه که امام حسین شهید شد، رسید کربلا تمام شد. 28 ذیحجه گفت آقا برم کوفه کارامو انجام، آقا همون زود بیا، تا اومد کار تمام شد. همیشه که این فرصت ها نمیمانه. تربستم. 3 ورتبتم، شک کردید، یقین تو زندگیتون نبود. به اون جوان بسیج تو جبهه میگفتن آقا انگیزه شما چیه؟ میگفت من انگیزه یعنی چی؟ من به عشق امام اومدم جبهه، به عشق امام، به عشق انقلاب، به عشق نظام، برای خدا. این شک نداشت، با یقین رفت جلو، موفقم شد. اما ورتبتم، شما شک کردید، یه روز تو این دعا شک گرفت، تو اون دعا شک گرفت، تو این آیه هی دنبال شبهه ها گشتید. خیلی مواظب باشیم. امروز دشمن همین آیه که من دارم میگم روش دست گذاشته، یعنی ایجاد تردید، تعلل در کار خیر. خیلی الان دارن شبهه افکنی میکنن که جوانها از دین جدا بشن. وظیفه عالمان دینی است ایجاد بنیان مذهبی، ایجاد باورهای دینی، ایجاد یقین تو اعتقادات مردم. شما شک کردید، ورتبتم، چون تردید کردید طبیعتاً ماندید. این 3 تا. 4 قرآن می‌فرماید و قررت کم الامانی امنیه، آرزوها شما رو گول زد. حالا ما بریم جبهه کشته میشیم، زنم چی بشه، بچم چی بشه، حالا بمانیم، هی قررت کم الامانی، امانی و آرزوهای طولانی شما رو باز داشت، شما رو گول زد. و 5 فرمود قررکم بالله الغرور، جو منظور از غرور فسرین نوشتن شیطانه، شیطان بر شما حاکم شد. علت این که ما موفق شدیم پیش بریم شما ماندید اینه. خب جمع کنم عرایزم رو، عزیزانی که دیرتر رسیدید، حکمت 150 نهج البلاغه مورد بحث ماست. امیرالمومنین میفرماید شماها اینایی که من میگم نباشید، خوب نیست. لا تکن ممن یکره الموت لکثرت ذنوبه، از کسانی نباشید که از مرگ میترسن به خاطر کثرت گناه، اما همون گناه رو تکرار میکنن. از پلیس میترسه به خاطر سرعت، سرعت هم میره. آقا تو میترسی یواش برو، اگه تا حالا اومدی چی، از این بعد آهسته برو. میترسه به خاطر یه خطایی که اون خطا رو هم تکرار میکنه و انجام میده. البته در روایات ما تأکید فراوانی است برای آمادگی، استعداد برای مرگ. رسول گرامی اسلام فرمودن، یعنی یه کسی اومد خدمت ایشون، گفت آقا چه کنم با شهدا محشور بشه؟ هل یحشر احد مع الشهدا، آیا راه داره آدم با شهید محشور بشه؟ فرمود بله، کسی که روزی 20 مرتبه یاد مرگ بکنه. جنازه ای تشییع میشه، بهار میشه، زمستان میشه. مکرر ائمه ما به مردم تذکر یاد مرگ رو میدادن. بعد از هر نماز عشا امیرالمومنین رو به مردم میگه تجهزوا رحمکم الله، از کنار قبرستان رد میشد، میایستاد، انا ان شاء الله بكم لاحقون. به هر مناسبتی خود پیغمبر گرامی اسلام، خود بسیاری از حرفای ائمه ما تو قبرستان ایراد شده. یعنی امام، مثلا امام کاظم اومده مرده‌ای رو دفن میکردن، همونجا یه نکته اخلاقی فرمود. امام باقر اومده در تشییع جنازه شرکت کرده، جنازه رو زمین گذاشتن، همونجا یه نکته اخلاقی رو بیان کرده و تبیین کرده. اینها میرسوند که به اصطلاح یاد مرگ، یاد قیامت سازنده است، بازدارنده است. روایت داریم آثار یاد مرگ یکیش اینه که یقلع و منابت القفله، قفلت رو از بین میبره. خود یاد مرگ، دیدید مردم وقتی یکی ازشون میمیره تو فامیلی مدتی عوض میشن، تغییر میکنن، یه مدتی یه خورده بر دنیا امیر میشن، اثر داره دیگه. منابت و ریشه های قفلت رو از بین میبره. به همین دلیل هم سفارش شده تو روایات ما اینه که یاد مرگ باشید و کراهت از مرگ نداشته باشید. همونطور که عرض کردم، عدم آگاهی، گناه و ناکارآمدی اعمال، اینها سه تا عامل اصلی کراهت از مرگ است. خدایا مرگ رو بر همه ما آسان بگردان. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. خدایا به آبروی امام حسین و فرزندش قسمت میدیم، در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن. به جوان امام حسین قسمت میدم، جوانان ما رو مؤمن متدین اهل نماز قرار بده. زمینه شغل و ازدواج و تحصیلشون رو فراهم بفرما. ما و نسل ما رو پیرو اهل بیت و قرآن قرار بده. خدایا شر دشمنان اسلام، دشمنان شیعه به خودشون برگردان. خدایا به مقربان درگاهت مسلمان رو در همه کشورها، افغانستان، پاکستان، عراق، بحرین، سایر بلاد اسلامی یاری بفرما. خدایا به مقربان درگاهت کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، علماء ما، مراجع ما، اساتید ما، ذوی الحقوق ما، رهبری عظیم و شأن انقلاب محافظت بنما. فیض و بشارتی از این جلسه به روح علماء گذشته، مراجع گذشته، روح مرحوم آیت الله العظما بروجردی، روح حضرت امام رضوان الله تعالی علیهما عائد و واصل بنما. و عجل اللهم فی فرجه.